صبا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب خدمت یکایک شما شنوندگان ارجمند رادیو صبا. خوشحالم که امروز هم مهمان برنامه نسیم صبا هستید. دوستان عزیز، امروز هم میخوام با یکی دیگر از بانوان پرتلاش کشورمون گفتگو کنم، سرکار خانم فرهناز رافه، رئیس مرکز ملی فرش دستباف ایران. خانم رافه، خدمت شما سلام عرض میکنم و تقاضا میکنم خودتون رو به طور کامل برای ما معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فرهناز هستم، فرهناز رافه، از شهر خرمشهر، شهری که مدینت الشهدا است و کربلای راهیان کربلا است.
سرکار خانم، فعالیت هاتون رو در حوزه اشتغال پایدار از کجا و چه زمانی آغاز کردید؟
از خرمشهر شروع کردم و امیدوار هستم که بتونم همون جور که با آزادسازی خرمشهر که قبلا خونین شهر بود و با آزادسازیش به خرمشهر تبدیل شد، بتونم همون جوری که خرمشهر جهانیه و همه مردم اسمش رو و آوازش رو میشناسند و یاد شجاعت و غیور مردان و زنان خرمشهری میفتند، مخصوصا در بحث آزادسازیش، منم بتونم در این جبهه نابرابر تحریم ها به عنوان یک شهروند ایرانی، به عنوان یک زن ایرانی و به عنوان یک خرمشهری بتونم در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه پایدار و استفاده از ظرفیت جوانان برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و همچنین رشد و نمو اقتصادی و اهتزاز پرچم ایران در جهان بتونم قدم‌های مثبتی رو بردارم، البته با همت همه مردم عزیز ایرانم و مخصوصاً جوانانی که میتونند ورقهای زرینی رو برای کشورمون ورق بزنند و در تاریخ بسیار ماندگار بشه این روزگاری رو که ما داریم سپری میکنیم. روزگاری رو که ما داریم سپری میکنیم خیلی متفاوت از جبهه و رزمندگی و جنگ و خون نیست. چرا نیست؟ به دلیل اینکه اون موقع ما دشمن رو مقابل خودمون میدیدیم، رویاروی ما بود و تمامی جوانها و مردم عزیزمون در تمامی اقشار، پیر و جوان و زن و مرد، همه با هم همت کردند و دشمن رو شکست دادند. الان ما در شرایط تحریم هستیم، در شرایطی که ویروس منحوس کرونا همه جا حاکم هستش و نیازمند یکی بودن هستیم برای اینکه شکست بدیم همین بیماری رو و هم این که بتونیم در مقابل تحریم باعث رشد و نمو اقتصادی کشورمون بشیم که در عرصه‌های مختلف باعث رشد خواهد شد. در عرصه‌های علمی، اجتماعی، سیاسی میتونه وضعیت اقتصادی همه این موارد رو موجب رشدش بشه.
بله، بسیار عالی. خانم رافعه عزیز، مختصری هم از خودتون و زندگی شخصیتون برامون بگید.
من از خودم بگم و از ابتدای زندگیم که از خرمشهر شروع شد، زاده خرمشهر هستم. در خیابان 40 متری ما زندگی می کردیم. در سال 1344 به دنیا اومدم. اگر بخوام از دوران کودکیم بگم، فقط اون چه رو یادم میاد که همیشه هر وقت کار اشتباهی می کردم خودم رو یه جورایی تنبیه می کردم، چون هوای خرمشهر خیلی گرمه و توی گرما می ایستادم برای کار اشتباهی که کرده بودم. از دوران تقریبا میشه گفت کودکیم و همچنین دوران دبستانم بیشترین چیزی که تو ذهنم هست اینه. و بعد با انقلاب آشنا شدم، البته هنوز انقلاب شکل نگرفته بود، کلاس سوم دبستان بودم که از طریق معلمینم که دوست دارم اسمشون رو بگم و نمیدونم الان کجا هستن، خانم زرین آبادی، خانم ستوده و شهید آلبوغوبش، کسانی بودن که من رو با انقلاب آشنا کردن. البته میگم اون موقع هنوز انقلاب نشده بود و کاریکاتور میکشیدم در دانشسرای خرمشهر، ارائه میدادم مطالبی رو در رابطه با نقاشی هایی که میکشیدم. و خدمتتون عرض کنم که در سال 1357 که انقلاب شد، خب در اون عرصه هم فعال بودم و اینکه در سال 1358 کلاس دوم راهنمایی بودم که ازدواج کردم. و براتون بگم که خیلی جالبه، من یکی از شرطهایی که برای ازدواجم گذاشتم این بود که حتما درس بخونم و حق تحصیل با من باشه. همسرم که فردی بود که واقعا همراه و همپای من حرکت میکرد و من امروز هر آنچه رو دارم از وجود همسرم هستش. ایشون به من اونجا یه قول داد و تا امروز سر اون قولش مونده. امروز فرهناز رافع دارای دوتا دکترا هستش. من دکترای کارآفرینی رو از دانشگاه بیزنس اسکول ایپگ فرانسه دارم، پی‌اچ‌دی زبان و ادبیات عرب رو از دانشگاه آزاد اسلامی آبادان دارم و در مقاطع کارشناسی هم خدمتتون عرض کنم که حسابداری و همچنین مدیریت اداری دولتی رو خوندم و تمام تلاشم این بوده که مسلح به علم و دانش بشم برای اینکه بتونم به کشورم خدمت بکنم. و یه آرمان توی زندگی داشتم که زنان همپای مردان بتونن در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حرکت کنند و خیلی تلاش کردم تا بتونم مؤثر باشم، مفید باشم و بتونم به هم‌نوعان خودم خدمت کنم در سراسر جهان.
خیلی هم عالی. ما هم به سمع خودمون به زنان ساعی و پرتلاششون شما افتخار میکنیم. رافع عزیز، از فعالیتاتون در زمان 8 سال دفاع مقدس برامون بگید و اینکه توی اون شرایط سخت چطور تحصیل کردید. از روند موفقیت‌های تحصیلیتون هم برامون بگید.
خب من وقتی که ازدواج کردم درسم رو ادامه دادم. جنگ شد، در ایام جنگ فعالیت‌هایی رو در کنار سایر عزیزان رزمنده انجام دادیم. خب سنم خیلی کم بود که پسر بزرگم به دنیا اومد، امید عزیزم. امیدم متولد 1359، تفاوت سنی من و امید خیلی کمه. شاید باورتون نشه، یک زمانی ما با هم بیرون میرفتیم همه فکر میکردن که ما خواهر برادریم. البته الانم با هم میریم همینجوره. متاسفانه پسرم یه مقدار موهای سرش سفید شده و خب هیکلش هم درشته، برای همین هنوز هم وقتی کنار هم دیگه قرار میگیریم هیچ کس باورش نمیشه که ما هنوز مادر و فرزند هستیم. پسر بزرگم رو که به دنیا آوردم من مجبور شدم 1 سال درس نخونم. 1 سال در آقاجاری درس خوندم. روزگار خیلی سختی بود چون بحث دفاع مقدس بود و شرایط بسیار سخت، که بعد از اون به انزلی رفتیم و من بقیه تحصیلم رو در انزلی و رضوان شهر درس خوندم. دوست دارم یادی بکنم از 2 تا از معلم هایی که باعث شدند که من درسم رو رها نکنم، چون شرایط خیلی خیلی سختی رو سپری کردم. خانم طالع در رضوان شهر مدیر من بود و خانم خلخال دوست که در قید حیات نیست، خدا رحمتشون کنه، و ایشون باعث شد که من درسم رو ادامه بدم. چون در اون زمان خانم هایی که متأهل بودن نمیتونستن روزانه درس بخونن، مدرسه شبانه نبود، شرایط تحصیل خیلی سخت بود، مثل الان راحت نبود، و خانم طالع منو از انزلی برد رضوان شهر ثبت نام کرد. و خانم طالع با این که میدونست من ازدواج کردم به روی خودش نمی آورد، البته اوائل نمیدونست ولی نیمه ها متوجه شده بود، و من هر روز مجبور بودم از انزلی برم رضوان شهر صبحای زود و غروب برگردم و خیلی با شرایط خیلی سختی دیپلمم رو گرفتم، ولی خدا رو شکر در تمامی مقاطع همیشه شاگرد اول بودم. دوران تحصیلم رو فاکتور میگیرم، ولی دوست داشتم اسم این دوتا عزیز رو بگم. خانم نصیری در بندر انزلی که مدیر دبیرستان ما بود و خانم خلخل دوست معلم پرورشی من بود، که خیلی خاطره های خوب از ایشون دارم، خیلی خاطره های خوب و واقعا مدیونم در زندگی. موفقیتم رو پیدا کردن راه و مسیر درستم رو به ایشون. من از تحصیلم بخوام بگذرم، فقط باز جا داره تشکر کنم از خانم دکتر جادری در مقطع دانشگاه که ایشون هم کمکم بود، بسیار کمک کرد به بنده مثل یک خواهر بزرگتر و هنوز هم منو راهنمایی میکنه. من تشکر میکنم ازش. من از دوران تحصیلم که با سختی‌های خیلی زیاد، با داشتن همسر و فرزند و خانواده شوهر و زندگی کردن کنار اونها میگذرم، فقط میخوام یک چیز رو بگم از این صحبتهایی که کردم. اون هم اینه که ما زنان ایرانی میتوانیم در هر شرایطی تحصیلمون رو، دانشمون رو و فعالیتمون رو انجام بدیم.
اون وقت سرکار خانم، ازدواجتون باعث محدود شدن فعالیت‌های اجتماعیتون نشد؟ چطور مسئولیت خانوادگی و اجتماعیتون رو مدیریت می‌کردید؟
هیچ چیزی محدودیت نیست. ازدواج واقعا محدودیت نیست. من بیش از 40 سال هست که با همسرم زندگی می‌کنم. همسری که واقعا ازش یاد گرفتم چجوری زندگی کنم، چجوری با خدای خودم حرف بزنم، چجوری از مشکلات نترسم، چجوری با مشکلات مواجه بشم و چجوری صبر داشته باشم و در مقابل هیچی کوتاه نیام و از همه مهمتر خستگی ناپذیر باشم، شکست ناپذیر بشم. چون یک زن وقتی میخواد فعالیت اجتماعی کنه بسیار بسیار مشکلات سختی روبروشه. من از استخدامم در هلال احمر بگم، جای مختلفی کار کردم ولی از هلال احمر میخوام شروع کنم، جایی که عاشقانه دوستش دارم. 27 سال تمام با تمام وجود در اونجا کار کردم، به دلیل اینکه یک شعار ما داریم تو هلال احمر که دردمندترین، مستضعفترین، مشکلدارترین آدمها اونها در رأس امور ما هستن، برای اینکه بتونیم بهشون خدمت بکنیم، برای اینکه دوباره بتونیم بهشون جان تازه‌ای بدیم. و من و همکارانم در هلال احمر خداوند شاهد هستش که شبانه روز خدمت کردیم و الان همکارانم اونجا هنوز دارن خدمت میکنن. شب و روز واقعا نداشتیم، ما همیشه به دنبال این بودیم که بتونیم شرایطی رو ایجاد کنیم در زمانی که زلزله وجود میاد، در زمانی که سیل جایی رو میگیره و در زمانی که مشکلاتی برای خانواده ها قرار میگیره، بتونیم به اونها به بهترین شکل و به بهترین نحو خدمت کنیم. 27 سال از عمرم رو اونجا گذروندم. از ابتدا شروع کردم. قبلش به عنوان یه کارمند بودم، معاون و رئیس اداره، و بعد اومدم استان معاون جمعیت هلال احمر بودم و پله به پله اومدم و با شرایط خیلی سخت. یک خانم وقتی که میخواد فعالیت اجتماعی کنه باید حداقل، اگر این که آقایون مثلا عدد 20 رو کار میکنند، خانوم ها باید 120 رو کار کنن، یعنی با ضریب 100 تا دیده بشند فعالیتشون، اقداماتشون، عملکردشون، میزان کاراییشون و اثر بخشیشون، همه اینها. من به تهران اومدم با شرایط بسیار سختی به تهران اومدم در سال 1388. شرایط خیلی خوب سختی رو سپری کردم. بعد به عنوان مشاور فعالیتم رو شروع کردم که جا داره از رئیس وقت جمعیت هلال احمر من تشکر کنم، چون 2 نفر در جمعیت هلال احمر موجب شدند که من بتونم در هلال احمر نه تنها برای خودم، برای خیلی از زنها جا رو و ظرفیت رو ایجاد بکنم، یه بستری رو ایجاد بکنم که بتونن زنها مسئولیت بگیرند و فعالیت‌های گسترده‌ای رو انجام بدن. یکیش آقای دکتر اسفندیاری بود که در استان خوزستان بود، باعث شد برای اولین بار کارهای من، فعالیت‌های من دیده شه و براش واقعا زن و مرد بودن اهمیتی نداشت. آنچه که براش مهم بود مهارت، توانمندی، مسئولیت پذیری و تعهد افراد بود. بعدیش هم آقای دکتر فقیه بود در جمعیت هلال احمر کل کشور که واقعا ایشون هم براش هیچ چیزی جز توانمندی افراد مهم نبود و این دو بزرگوار واقعا نوع نگاهشون نوع توانمندی افراد و تعهد افراد بود. که من رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر و معاون جمعیت هلال احمر شدم، حدود 7 سال سکان اونجا رو به عهده داشتم و بسیار کارهای متعددی رو در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی انجام دادیم. در حوادث متعدد بین‌المللی و داخلی فعالیت‌هایی رو کردیم، در بحث زلزله آذربایجان شرقی و حالا موارد بسیار متعددی که تونستیم یه کارهایی رو انجام بدیم در بحث سومالی، به همین ترتیب قحطی سومالی که کارهای خیلی زیادی رو انجام دادیم. ما در بحث قحطی سومالی روز اول من وقتی که نشست سفرای زن جهان اسلام بود، وزیر سومالی، وزیر بهداشت و درمانش بلند شد، هیچ وقت فراموش نمی کنم، در سالن اجلاس سرام بودیم، وقتی میخواست صحبت بکنه اول گریه کرد و بعد صحبت کرد و نتونست حرفش رو ادامه بده به خاطر اینکه مردمش بسیار اوضاع معیشتی بدی داشتند و باعث شد که ما این کار رو شروع بکنیم و خلاصه اون نهضت خیلی بزرگ برای کمک به قحطی زدگان سومالی ایجاد شد. طرح‌های متعددی رو در هلال احمر انجام دادیم ولی چند طرح بین‌المللی شد جایزه گرفتیم و خیلی خوشحال هستم که هم مخالفینم و هم موافقینم میگن رافع بسیار کار میکنه و هیچ وقت خسته هم نمیشه، انرژیش زیاده و علت این انرژی زیاد بودن من فکر میکنم عاشق مردم بودن هستش، چون با تک تک سلولهای بدنم عاشق مردم هستم.
درود بر شما. چه مدتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول فعالیت هستید و سمتتون چیه؟
حدود 3 سال هستش که اومدم به وزارت صنعت و در وزارت صنعت دارم خدمت میکنم در کنار خادمین خستگی ناپذیر این حوزه، چون کار واقعا در این حوزه خیلی سخته، بسیار سخته. اینجا من مشاور بازرگانی بودم، پارلمانی بودم، دبیر اقتصاد مقاومتی و الان حدود 3 ماه هستش که به عنوان رئیس مرکز ملی فرش دستباف هستم. میراث گرانبهایی که واقعا رو به انقراضه. من با دوستان این حوزه و فعالین این حوزه وقتی میشینم میگم که اگر حواسمون نباشه، اگر دقت نکنیم، اگر برنامه ریزی نداشته باشیم، اگر استراتژی مشخصی نداشته باشیم، این صنعت فرش دستباف از دست خواهد رفت و کشورهای دیگه گوی سبقت رو به عهده خواهند گرفت. و جالبتر از همه این هستش که در این حوزه زنان بیشماری دارن فعالیت میکنن، زنانی که شاید شغل اصلیشون فقط همین بافندگی باشه، زنان بیشماری که شاید کمک هزینه زندگیشون و به عنوان مکمل زندگیشون بافندگی باشه. و زنان زیادی رو دیدم که علاوه بر این که در امر بافندگی در هنر صنعت فرش هستن، در حوزه طراحی هم هستن. 31 صنعت وابسته داره فرش دستباف که میتونن خیلی از زنان ما و جوانان ما توی این صنایع مشغول به کار بشن، ولی به دلیل اینکه این صنایع گفته نشده، بازگو نشده، شناخته شده نیست، شاید تعداد محدودی از جوانها و زنان ما مشغول به کار در صنایع جانبی باشند، صنایع جانبی فرش دستباف. ما تمام تلاشمون این هستش که بتونیم این قهری رو که جامعه ایرانی کرده، بعضیا میگن چون فرش گرونه ما نمیتونیم فرش دستباف بخریم، در صورتی که فرش دستباف گرون نیست، قیمت‌های متفاوت داره و فرش دستباف مثل طلایی که خریده میشه و ارزش افزوده داره، فرش دستباف هم همینجوره.
بله، واقعا صنعت گرانبهاییه. سکر خان رافه، به نظر شما برای اینکه این صنعت دوباره جایگاه خودش رو پیدا کنه و اشتغال پایداری ایجاد کنه چه باید کرد؟
من فکر میکنم که یک نهضتی با زنان ما باید به وجود بیارند که این هنر صنعت جایگاه قبلیش رو پیدا کنه. جامعه ما از بیکاری داره رنج میبره. هیچ شغلی به اندازه حوزه فرش دستباف نمیتونه همه گیر باشه و راحت نیست. نگاه کنید در عرض 1 مایل و 1.5 میتونید مهارت بیاموزید. بعد اگر اینکه خوب کار بکنید میتونید یک استادکار خاص بشید در حوزه بافندگیش. بین 5 تا 15 میلیون سرانه ایجاد اشتغال برای فرش دست بافه. ولی شما از اون ور شاید قیاس مال فارغ باشه، ولی برای خودرو ببینید چقدره، 200 میلیون تومان. آیا بعد اشتغال پایدار به وجود میاره؟ معلوم نیست. آیا خودروی ما با خودروی جاهای دیگه میتونه رقابت کنه؟ بازم معلوم نیست. ولی فرش دست باف ما رقیب نداره. فرش دست باف ما میتونه اشتغال پایدار در روستاها به وجود بیاره، در شهرها به وجود بیاره، میتونه ظرفیت جوانها رو جذب بکنه. و از طرف دیگه در روستاهایی که آب نیست، در روستاهایی که کشاورزی نیست، میشه اونها رو احیا کرد با انجام فعالیت‌های در حوزه فرش دست باف.
خانم چند فرزند دارید؟ چند سالشونه و در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کنند؟ آیا اهداف شما رو دنبال کردن؟ حتما اونا هم با داشتن مادری مثل شما توی کارهاشون موفق هستند.
من 2 تا فرزند دارم. اولی رو گفتم، امید بود. امید من مترجمی زبان انگلیسی خونده، دبیر دبیرستان هستش و همچنین استاد دانشگاه. همسرش ماماست و فرزند شهید. یه نوه دارم که نوه من کلاس پنجم دبستان هست، اسم شهریاره. و وقتی خیلی کوچیک بود ازش میپرسیم دوست داری چه کاره بشی، چون شاید صدای منو بشنوه دوست دارم بشنوه، میگفت دوست دارم مغازه دار بشم. و یه مغازه سر خیابونشون بود، هر روز میرفت این سوپر، میگفت اسم حالا سوپریا رو فراموش کردم، میگفتش که اینجا رو به کسی نفروشی ها، من اینجا رو در آینده میخوام از شما بخرم. بعد که ازش میپرسیدیم چرا، میگه بتونم به مردم به صورت قسطی، مخصوصا به اونایی که وضعشون خوب نیست، کمک کنم. بعد که ازش میپرسیدیم چرا تو به این نتیجه رسیدی، میگفتش به خاطر این که به من میگه مادر. میگفت چون مادر به آدمای ضعیف کمک میکنه، من میخوام کمک کنم، ولی بهشون مجانی چیزی نمیدم، میخوام بهشون قسطی بدم، بعد در مقابلش هم ازشون شناسنامه هاشونو میگیرم و این جنسا رو میدم. ولی وقتی بزرگتر شد دید که نه، باید هدفاش بزرگتر باشه. و امیدوارم که حالا تو زندگیش موفق باشه، همه بچه ها موفق باشن. شهریار منم همینجور الان دوست داره که فیزیکدان بشه، اونم برای این که بتونه برای هوافضا یه کارایی رو انجام بده. پسر دومم امیر حمل و نقل خونده، بسیار بچه باهوشیه، بسیار باهوش. همسرش فیزیوتراپ هستش. و یه دونه نوه دارم که 2.5 سال هستش، پارسا اسمشه. و خدا رو شکر 2 تا فرزند دارم که 2 تا فرزندم در زندگیشون بسیار موفقن، بسیار بچه های توانمندی هستند. و هم من و هم فرزندانم هر دو مدیون همسرم هستیم. همسرم اسمش نعیمه. ما همیشه وقتی کنار هم میشینیم میگیم که با سختگیری‌های پدر، عروسام و فرزندانم به همسرم میگن پدر. و خود منم نگاه پدرانه دارم، نگاه استادانه دارم نسبت به همسرم، و میگیم که اون باعث شده که ما بتونیم توی زندگی پیشرفت کنیم، چون اون خیلی از خواسته هاشو زیر پا گذاشت، در خیلی جاها ایثار کرد برای این که ما بتونیم پیشرفت کنیم، بتونیم رو به جلو حرکت کنیم. و همیشه حامی بنده بود برای اینکه من هم بتونم حامی زنان ایران زمین بشم، برای اینکه منم بتونم برای تثبیت جایگاه اجتماعی زنان ایران زمینم فعالیت کنم، برای اینکه صدای رسای خیلی از زنانی باشم که شاید توی مناطق دورافتاده‌ای نتونن صداشون رو برسونن. منم از یک جای دور اومدم، از خرمشهری که در جنوب غربی کشور قرار داره، ولی همت کردم، خواستم و توکل کردم به ائمه و عنایت شهدا بوده، چون واقعا همیشه همیشه حس کردم که دعای اونها بالای سرم هستش و همیشه اونها رو در کنار خودم دیدم. و هر جایی که گیر کردم، من به عنایت شهدای عزیز، مخصوصا شهدای خرمشهر و شهدای انزلی. و یه اتفاق توی زندگی برای من افتاد که الان یه حس خیلی خاص به شهید شیرودی و شهید کشوری دارم. من تونستم خانواده شهید شیرودی رو پیدا کنم و ارتباط خوبی باشون بگیرم، ولی هنوز خانواده شهید کشوری رو پیدا نکردم. خواهرم خوابی رو دید که من الان هر چی رو بخوام همیشه از اونها میخوام و اونها حس میکنم که کنارم هستن و حس میکنم که برام دعا میکنن که بتونم تو کارها موفق بشم.
بله واقعا همینطوره. اگر هر لحظه به یاد شهدا و آرمانهاشون باشیم، لذت راه برامون دوچندان خواهد شد. خیلی دوست داریم بدونیم امروز آرمانهای سرکار خانم فرهناز رافع چیه و چه صحبتی در این حوزه با شنوندگان دارند.
خیلی خوشحال هستم که امروز رو که دارم با شما صحبت میکنم به عنوان یک زنی که تونسته موفق بشه، تونسته به خیلی از آرماناش برسه، ولی هنوز آرمانهای خیلی بلندتری رو برای زندگی خودم دارم. چون آرمانهای من محدود نمیشه برای خودم و جامعه اطرافیان خودم، برای فقط فرزندانم، برای مادرم، برای پدرم، برای خواهر برادرم. من واقعا آرمانهام آرمانهای جهانیه. دوست دارم که بتونم یک کار خیلی بزرگی رو با کمک مردم ایران زمینم برای جهان انجام بدم، نه فقط برای ایران زمینم. تمام تلاشم و یکی از علتهایی که رفتم کارآفرینی خوندم، مدیریت کسب و کار خوندم، بازاریابی خوندم و توی این حوزه تدریس دارم، یکی از علتهاش این هستش که بتونم به مردم جهان شیوه کار کردن، کار کردن از هیچی به همه چی. من شعارم این هستش توی زندگی که من برای مردم ثروت میآفرینم، هم برای خودم، خودم که میگم از لحاظ معنوی، و هم برای جامعه اطرافم. و خدا رو شکر هر جا که بودم، چه از لحاظ معنوی و چه از لحاظ مادی و اقتصادی، ایجاد ثروت کردم. حالا خب خلاقیت خوندم، کارآفرینی خوندم، شاید به خاطر اون باشه، ولی حس میکنم که در وجودم این نوآوری و خلاقیت وجود داره که بتونم اون رو انتشار بدم.
تحسین میکنیم واقعا این روحیه‌ی خستگی ناپذیر و اهداف خلاقانه و جهش‌هایی که در حوزه تولید ایجاد کردید. اما صحبت پایانیتون رو بشنویم.
ممنون هستم که منو به این برنامه دعوت کرد برای اینکه بتونم با شما عزیزان، شنوندگان خوب صحبت بکنم و تجربم رو با شما عزیزان در میون بذارم. امیدوار هستم که بتونم ایجاد اشتغال پایدار بکنم برای همه مردم ایران زمینم.
سپاسگزارم از سرکار خانم فرهناز رافع، رئیس مرکز ملی فرش دستباف ایران. دوستان عزیز، از شما هم سپاسگزارم که در برنامه نسیم صبای امروز با من گیتی محمدی و سرکار خانم فرهناز رافع همراه بودید. تا یه فرصت دیگه که باز هم با یکی دیگه از بانوان سایی و پرتلاش کشورمون گفتگو کنم، شما رو به خداوند یگانه میسپارم. در پناه خداوند مهربان سلامت و پایدار باشید و خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه. آخرین برنامه این بخش رو هم شنیدین، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو سبا رسیدیم. من زهرا مدبر به همراه تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر، صدا بردار علیرضا رستم‌پور و هماهنگی مینا شعبانی از حضور پرمهر شما شنونده‌های عزیز خداحافظی می‌کنیم.